در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه آشتی کنن.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم می‌دهند می‌رویم. آشتی کنان.
مثل یک رنگین کمون هفرنگ، سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب نم عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه، قصه ها ما ریخته توی دامنش. ازدهام کوچه های بی کسی، پر شده از یک بغل دل با پسی.
محبت را به دل دادن صفای سینه می خواهد، به یاد دیگران بودن دل بی کینه می خواهد. به نام خداوند متعال. سلام به زندگی، سلام به عطر دلانگیز محبت، سلام به معجزه لبخند، سلام به عشق و مهربانی و سلام به شما حضار و شما شنوندگان عزیز برنامه آشتی کنان از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان و از فرهنگ سرای خانواده. امیدوار هستم که تا آخرین لحظه با ما همراه باشین. متشکرم. برنامه آشتی کنان، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان و فرهنگ سرای خانواده. باز ما توفیق اینو داریم در این هفته هم با یک برنامه دیگه از سری برنامه آشتی کنان رو در خدمت شما باشیم و همینطور در خدمت دو کارشناس عزیز و ارجمند و مهمان ویژه برنامه. 30558 شماره پیامکی ماست که انشالله تا آخر برنامه با ما حتما از طریق پیامک در ارتباط خواهید بود و ما هم خوشحال خواهیم شد که بتونیم از پیامک های گرم شما استفاده کنیم. و اما دو کارشناس عزیز و ارجمند، سرکار خانم دکتر فرانک بابایی، مدیر طلاقای توافقی مجتمع خانوادگی شماره 2، در محضرشون هستیم. عرض سلام و ارادت. خانم دکتر بفرمایید.
با سلام خدمت اساتید محترم، حضار محترم و شنوندگان عزیز.
ممنونم، لطف کردین. و جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا نحوی، از قضات عالی رتبه دادگاه های تجدید نظر استان تهران، در خدمت این بزرگوارم هستیم. حاج آقا سلام، عرض ارادت.
با نام یاد خداوند مهربان، پیوند دهنده دلها، و عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون است.
ممنونم، لطف کردین. آقا در خدمت شما هستیم. و مهمان ویژه برنامه، یه فاصله کوتاه و مهمان ویژه برنامه رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. و اما مهمان ویژه برنامه ما خانم محترمه‌ای هستن، خدمتشون عرض سلام و خوش آمد دارم. خواهش میکنم ضمن معرفی خودشون در صورت امکان سن و میزان تحصیلاتشون رو هم بفرمایند. خانم بفرمایید.
خواهش میکنم، مهناز فرهمند هستم، 45 سال و دیپلمه.
بله ممنونم، خیلی لطف کردین خانم فرهمند، دعوت رادیو فرهنگ رو پذیرفتین و در برنامه آشتی کنان حضور پیدا کردین. من میخواستم ببینم علت این که به دادگاه خانواده رفتین، میتونم خواهش کنم ببینم چی بوده؟
بله خواهش ما، نداشتن تفاهم.
همین؟
نه خب نداشتن تفاهم به قولی بود اصلیش بود، ولی جزئیات و حواشی زیادی داشتش.
من میدونم این سوالی که خانم دکتر میخوان از شما بکنن، من سوالو میپرسم که ما بغیر خانم دکتر به خاندان میبدن. خانم دکتر معمولا در این مورد میگن شما تفاهم رو تو چی میبینین؟ که ما بغیر خانم دکتر خود شما بفرمین. بفرمین شما تفاهم رو تو چی میبینین؟
تفاهم حداقل درک متقابل، چیز خاصی نیستش.
بفرمین خانم دکتر.
خانم فرامد یه مقداری از سرگذشت خودتون بگین که توی بچگی چطور بر شما گذشت و چی شد که به اینجا رسیدید، تصمیم گرفتید؟
سرگذشت من متاسفانه توی خانواده خیلی سنتی و تعصبی بزرگ شدم، به دنیا آمدم جایی که زیاد بر دختر ارزش قائل نمی شدن و اینکه پسر هر کاری میتونه انجام بده ولی دختر اصلا، تقریبا میتونم بگم یه مقدار توی رفتارهای پسرونه بزرگ شدم. 3 برادر دارم، پدرم خیلی متعصب بود، جوری که میگفت دختر نباید رانندگی کنه، نباید حتی درسش رو ادامه بده، باید زود ازدواج کنه و سنت ازدواج برای طایفه من خیلی تو سن پایین بود، طوری که اگه دختر قرار بود به سن 16 سالگی برسه و هنوز نه نامزد کرده و هنوز ازدواج نکرده خیلی بد میدونستن. طور که من بعد از این مدت میرفتم خونه مادر بزرگم، پدر بزرگم میپرسیم میگم واقعا یعنی تو خواستگار نداری و ازدواج نمیخوای بکنیم؟ گفتم نه من دارم درس خونم، طوری که اصلا تو این وادیه ها نبودم.
من از خانم دکتر قبل از که شما صحبت بفرمین، فقط ایشون یه مطلب رو اشاره کردن، فرمودن سنتی. البته این سنتی من یه چیز استثناست دارم از شما میشنوم، ما خیلی از خانواده‌های سنتی و متعصب داریم، اصلا اینطور نیست که بخوان بین دختر و پسرشون یه تفاوتایی بذارن.
بله ولی برای ما بودش دیگه.
حالا عرض میکنم اون استثناءات در همه قشرا در همه سلیقا هست، من دوست دارم که اینجا اون تعصب رو با استثناءات ما جداش کنیم. بفرمایید خانم دکتر.
خانم فرهمند، چیزی که اینجا شما فرمودید این که پدر متعصبی داشتید، برای دخترها ارزش قائل نبودن و تصمیمات پسرانه تو زندگیتون داشتید. یکی از این حساب، ببینید شنوندگان عزیز، توی همین چند جمله خانم فرهمند ما میتونیم یک سری از مسائل رو که توی جامعه به عنوان یک باورهای غلط شکل گرفته رو داشته باشیم. اینکه دختر ارزش نداره، دختر نمیتونه خودش حق انتخاب داشته باشه و تصمیم بگیره و با ارزش واقعی با پسرهاست، پسرها میتونن هر آنچه که میخواهم بکنن، در صورتی که این باور غلطه. همونطور که میتونیم بگیم که پسر نباید گریه کنه، دختر نباید خودش انتخاب بکنه چون خودش بلد نیست، باید پدر مادر حتما تو این مسئله دخالت داشته باشه. چیزی که برای ما اینجا شکل میگیره این باورهای غلطه، باید تجدید نظر باشه چون داریم جامعه پیشرفت میکنه، قوانین تغییر میکنه. چطور ما میتونیم به دخترمون بگیم احساس نکن، تصمیم نگیر، تو نمیتونی تعلق نداشته باش، تو احساستو نباید بگی؟ بعد که وارد زندگی مشترک میشه بلد نیست، همین که میاد تصمیم بگیره میگه تو قدرت تصمیم گیری نداری، همیشه بابات برات تصمیم گرفته. اون وقت همسرش میاد میگه تو اصلا بلد نیستی واسه ما تصمیم بگیری، تو اصلا نمیدونی چیکار کنی، تو بی ارزشی، تو بی لیاقتی، تو نمیدونی با خانواده من چجوری برخورد کنی. بعد خانم خودش میاد توی حس بی ارزشی، خودشو بی کفایت میبینه و هر آنچه که همسرش براش میگذره میگه حتما لیاقت منه. همسرش میگه تو همسری، اگر همسر خوبی بودی من الان پیشرفت کرده بودم، دوستامو ببین همه مهندسن، این کارو کردن، این کارو کردن. بعد این میاد میگه پس من چقدر بی ارزم، چه بکنم که همسرم از من راضی باشه؟ این حس بی ارزشی رو از بچگی توی ذهن خانم فرهمند شکل گرفته. ما باید با این ذهنیت ها بیاییم و تبدیلش کنیم که من میتونم، من اجازه دارم تصمیم بگیرم، من اجازه دارم اظهار نظر کنم، من اجازه دارم احساس کنم، من اجازه دارم دوست داشته بشم و کسی رو دوست بدارم. اینها اجازه هایی است که ما باید به بچه هامون بدیم که اینا یاد بگیرن و اینها هم از بچگی توی خونه شکل میگیره.
اونچه که سرکار خانم بابا اشاره فرمودن یه بحث کلی و ریشه‌ای، من صحبتی رو که با سرکار خانم فرهمند داشتم، مشکل اصلی این خانم بزرگوار برمیگرده به پدر مادرشون، همجور که اشاره کردن رو تعصبات خاص خودشون که واقعا منحصر به خودشون بوده، یه مقدار ایشون یه بیمهریای خیلی آزاردهنده و خسته کننده رو در زمان زندگی که با پدر مادرشون داشتن، اون باعث شد که به نوعی، این جمله‌ای که خودشون به من توی صحبتشون گفتن این کار اینا باعث شد من از زندگی فرار کنم، یعنی بیشتر هدفشون از این ازدواج فرار از زندگی بود. این طور بود خانم؟ خواهش میکنم بفرمین اون بخش رو که میفرمین.
یه زمانی که من تصمیم گرفتم برای ازدواج با ایشون، هیچ دلیلی شاید شخص خود ایشون نبود، بیشتر مشکلات خودم بود، دوست داشتم از مشکلاتم فرار کنم و یه ازدواجی داشته باشم و تازه برم بعد از ازدواج با ایشون بیام یه زندگی مستقل برای خودم داشته باشم، که متاسفانه کسی رو که من انتخاب کردم خودش آدم مستقلی نبود.
البته خودتون ببخشید، خودتون که انتخاب نکردید.
نه انتخاب نکردم، دوست برادرم بودش و طی رفت آمد و معرفی و اینجور چیزا.
چون فرمودین سنتیه دیگه.
بله بله، با هم آشنا شدیم و برادرم تاییدش کرد، پدر مادرم خیلی خوششون اومد، یعنی بازم انتخاب اونا بود.
چند سال پیش؟
15 سال پیش.
اون وقت بچه هم دارین؟ نه؟
بله، یه پسر 14 ساله دارم.
یه بچه 14 ساله دارین. بله، بقیه رو بفهم.
بعد ازدواج که کردم خیلی دوست داشتم زندگی مستقل داشته باشم، بدون دخالت کسی، بدون اینکه کسی بخواد انتخابی داشته باشه، ولی متاسفانه همسرم هم آدم خیلی وابسته ای بودن. ایشون وابستگیشون خیلی بیشتر از من بود. من چون یه دوره خیلی سختی رو پشت سر گذاشته بودم، دوست داشتم مستقل باشم، ولی ایشون میگفت نه، باید با خانوادت من در ارتباط باشم. خب مسائل مالی هم یه مقدار داشتیم و اونجایی که خانواده من میتونستن کمک بکنن، ایشون خودش رو به خانواده من خیلی وابسته کرد و خیلی حرف روش تاثیر میذاشت. از یه طرف خانواده خودش بودن، مخصوصا مادرش، از یه طرف خانواده من بودن، مخصوصا مادر من. من
یعنی
از چیز من دارم میگم، از چیزی فرار کرده بودم که دوباره به همون رسیده بودم، از یه مشکل خیلی بزرگی که مادرم بود و مادرم رو من خیلی تسلط داشت و سعی میکرد همیشه به جای من تصمیم بگیره، به جای من حرف بزنه، به جای من بگه کجا برو، چی تنت کن، چه صحبت، حتی حرف نزن، یه جاهایی میگفت حتی حق حرف زدن نداری. من اومده بودم با یک شخصیتی مثل همون داشتم زندگی میکردم و ایشون بی نهایت پیرو به حرفای مادر من بودن، طوری که میگفتن اگه خودت بگی این لباس نپوش خیلی قشنگ تره تا اینکه بری به مادرم بگی و مادرم بیاد به من بگه، یا بیاد بگه مثلا این آرایشو دوست ندارم، آقا من اصلا این سبک آرایش خوشم نمیاد. ایشون حرفاشو میرفت به مادرم میگفت و میدونست مادرم رو من تسلط خیلی زیادی داره، چیزی که ازش میخواستم فرار کنم متاسفانه و نشد. ایشون مادر منو برای خودش خیلی توی زندگی مهم جلوه داد و یه جاهایی که اگه مادرم میومد دخالت میکرد به نفعش بود خیلی خوب بود، خودش با مادرم دست به یکی میکرد. یه جاهایی که به نفعش نبود میگفت مادرت نباید تو زندگی ما دخالت کنه. یعنی یه آدمی بود که هر جایی که سعی میکرد به نفعش باشه اون لحظه رو داشته باشه و همینا باعث اختلاف ما شد، طوری که مادرم شروع کرد دید ما یه مقدار اختلافمون خیلی زیاد داره میشه اول ازدواجمون، خیلی اومد تو سر ما کرد که باید بچه دارشین، باید حتما بچه دارشین، شاید تو بچه دار نمیشی، شاید بیا بریم دکتر فلان بیسار، و شروع کردیم به دوا درمون و فلان سر که من بچه دار شدم. و زمانی که بچه دار شدم هم مادرم و هم شوهرم خیلی خیالشون از این بابت راحت شد که این زندگی ریشه گرفته و هیچ وقت دیگه از بین نمیره، در صورتی که زندگی داشتیم که من اصلا توش حرف نمیتونستم بزنم.
خب به خاطر اینکه شما اصلا از ابتدا قدرت تصمیم گیری نداشتید.
اصلا نداشتم.
خب بس الانم زندگی شما برای خودتون نبوده، برای دیگران بوده، برای مادر اون، برای مادر خودت و همه میتونستن برای شما تصمیم بگیرن.
بله.
تو باید بچه دار بشی.
بله.
تو باید، حتی اگر خودت رو هنوز اونقدرها به بلوغی نرسیدی که خودت رو مادر فرض کنی.
بله.
هنوز نداری این چیزا رو، چطور اجازه داری یه نفر دیگه بگی تو تصمیم بگیر که بچه دار بشی چون من بهت میگم تو بچه دار بشی؟
خب میدونین راه از اول گفتم خانواده متعصب و سنتی داشتم و بچه رو به عنوان یه ریشه خیلی قوی تر که مهناز سر زندگیش میمونه و بابت بچه هم که شده، میدونین
بود
زندگی، آره بود زندگی منو به سمت بچه سوق داد. ولی متاسفانه من بچه دار که شدم به جای اینکه همه چی بهتر بشه حتی به ظاهرم بهتر نشد. ایشون میگفتش که فلان جا نباید بره، چرا؟ چون من میخوام. فلان کسک نباید بیاد خونه ما، چرا؟ چون من میخوام. فلان لباسو تو نباید تنت کنی، چرا؟ چون من میخوام. و پشت این من میخوام یه آدم قوی تر دیگه بود که اون مادر من بود. من شاید با ایشون میتونستم مبارزه کنم ولی با مادرم نمیتونستم مبارزه کنم، چرا؟ چون یه چیزی بود که از بچگی تسلطش روی من بود متاسفانه.
برای اینکه شما بچه رو آورده بودین مشکل رو حل کنه.
بله.
ولی یاد بگیرین که بچه دار شدن مشکل رو زیاد میکنه.
بله. بعد از اون طرف که من خب یه مشکلی از قبل داشتم و مشکل ریشه‌ای داشتم، ایشون به جای که بیاد مشکل منو حل کنه، دوست من باشه، به قولی عشق به من بده، محبت به من بده و منو جذب خودش بکنه، از همون ابتدا شروع کردن منو از خودش سرد کردن که ما فقط اومدیم یه زندگی داشته باشیم، بریم سمت این که یه بچه‌ای داشته باشیم و یه زندگی توی چارچوب خاص خودش، که من خیلی دختر عاطفی هستم، خیلی دختر احساسی هستم، تک دختر اون خانواده بودم، لحاظ اسم و رسم خیلی به قول گفتن نعم پرگم بودیم، ولی ایشون دنبال این اسم و رسمه بود، دنبال این بود که من از طریق مادرش اینو میتونم خفش کنم، میتونم بهش زور بگم، میتونم خیلی چیزایی که خودم دلم میخواد و براش اجرا کنم. و خیلی مثلا میرم خونه میگم چمدونتو جمع کن میخوایم بریم شمال، گفتم چطور؟ میگم من با مادر قرار گذاشتم بریم شمال، بریم 15 روز شمال باشیم.
بله عجیبه. من صحبتی هم که داشتم با ایشون، حاج آقا همه مطالب رو ایشون برای من تعریف کرده بودن و متاسفانه من تمام مشکلات رو خودشون هم ازان داشتن که خانوادهشون بر ایشون سعی کردن مسلط بشه این مشکلات، به دلیل اینکه واقعا مهر و عاطفه‌ای رو که بعد از بچگی از پدر و مادر میتونستن بگیرن نگرفته بودن. حاجا فرمایشات شما رو بشنویم.
خدمت شما عرض که ما باید بین سنت و قدیم فرق قائل بشویم. سنت یعنی چی؟ آیا هر چیز قدیمی سنته یا هر چیز سنتی قدیمی است؟ یا بین اینها رابطه عموم خصوص منوجه؟ یعنی بعضی قدیمی ها سنتی است و بعضی سنتی ها قدیمی است و برعکس. یعنی چهار تا قضیه است این قضیه. معمولا ارشد تو اذهان عمومی این است که هر چیزی قدیمی سنتی است، در حالی که اینطوری نیست، این قضیه صحیح نیست. یا هر چیز سنتی قدیمی است، این هم درست نیست. بلکه ما عرصه اینجا نگفتیم که بساط قدیم و سنت رو برچینیم و طرحی نو در اندازیم. کسی اینو نگفته، کسی هم نگفته عرصبت فقط بچسبیم به گذشته، پیشینیان من هرچی گفتن همونو، نه اینطوری نیست. ملاک و محور در این عرصبت مسائل، اگر دینمون را آموزه های مذهبیمون رو ملاک و معیار قرار بدیم. ببین من الان چند تا مطلب اینجا یادداشت کردم که ببینید واقعا آیا آیات قرآن اینه. خانواده ها چرا ارسدین هر کار غلطی را به نام دین، به نام مذهب، هر چیز بدی را، عادتهای بدی را به نام دین انجام میدن، پشت مذهب قائم میشن؟ این درست نیست. اگر پیغمبر ملاکی که هست صلی الله علیه وسلم، خب ایشون دستور داده که دخترانتون رو مجبور به ازدواج نکنید. این مجبور ممکن است شرایط رو برش اینقدر تنگ کنیم در خانه که این مجبور بشه با هر کسی ازدواج کنه، فقط از خودش، از این مهلکه و جهنمی که در این خانه برش درست کردن نجات بده. این نهیه، نگفتن اینو. این نگاه کن، در من یه حدیث از امام صادق علیه السلام دیدم که یه پسری آمد خدمت امام صادق، عرض کرد آقا یه دختری را من میخوام، پدر مادرم اصرار دارن و فلان دختر ازدواج کنم، چی کار باید بکنم؟ موندم. حضرت فرمود آن دختری را که خودت دلت میخواد ازدواج کن، نه آن را که پدر مادر، چون تو میخوای زندگی کنی. این فرمایش، یعنی این آموزه های دینی ماست، فرمایش امامه. در مورد تحصیل هم همینطوره. خود مگه پیغمبر نفرموده طلب علم فریضه است، یعنی واجب است بر هر مرد و زن مسلمان، هر دو رو گفته در شرایط مساوی. کی گفته ارشد پسر در تحصیل آزاد باشه تا آخر، دختر تا یه شرایطی در حد خواندن نوشتن؟ این درست نیست. طلب علم، ببینید، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه، یعنی طلب علم واجب است، لازم است برای هر مرد مسلمان و زن مسلمان تا آخر. کجا گفتن ارشد پسر آزاد باشه در تحصیل، دختر محدود باشه؟ یا در مورد اشتغال کجا گفتن که پسر در انتخاب شغل و کسب و تجارت آزاده، دختر نه؟ نگاه کن آیه ارشد هفت سوره نساء، خانم فراهانی می فرماید چه خداوند لرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب، زنان و مردان هر چی کسب و تجارت کردن مال خودشونه. یعنی جواز کسب خداوند خودش صادر کرده. یه چیزهای ارشد ما خودمون ساختیم. این محدودیت‌های جامعه ماست، اصلا ربطی به آیین ما نداره. یه چیزهایی از گذشتگان ما مانده، کسی هم قدرت تغییر رو نداره. چرا ارشد از ازدواج به عنوان حربه‌ای برای مثلا نجات شما استفاده بشه؟ بله، پدر مادران نگران و نگران سرنوشت فرزندانشون هستن، آرزوشون اینه که اینا زودتر سر سامون بگیرن، اصلا شکی نیست و حق هم دارن. ولی اصل این قضیه درسته. در انتخاب دیگه اینجا حق چیز ندارن، تحمیل ندارن. ازدواج تحمیلی مطمئن باشید که سرانجامی جز طلاق ندارد، این اصلا شک نکنید. پیامبرمون نهی کرده، از فرموده که خدا نیامرزد پدر مادری را که بین فرزندانشون تفاوت قائل بشه و این تفاوت محسوس و ملموس بشه. بعد فرمودن اگه هم میخواید فرق بذارید، دخترها را بر پسرها ترجیح بدید. یعنی اگه میخواید هدیه ای هم بخرید، هدیه دختر بیشتر از پسر باشه، چون دختر ضعیفه، نیاز به مراقبت بیشتر داره، نیاز به عاطفه بیشتر، محبت بیشتر، مهربانی بیشتر.
ممنونم آجا. من صحبتی رو که با سرکار خانم فرهمند داشتم، ایشون بیشتر گله هاشون در گذشته و تا به حال از پدر مادر بریجه مادرشون بود. حالا اونچه که باز اول برام هم اشاره کردن که توجه بیشترشون به برادرها هست و به من اون توجه رو که باید بکنن نداشتن و شوهرشونم، من بنا به گفته ایشون عرض میکنم، بیشتر هدفشون این بود که بتونن از طریق پدر ایشون یه وضعیت مالی بهتری رو داشته باشن، چون ایشون از یه خانواده ایست به هر حال وضعیت مالیشون خیلی خوبه. اون آقا با توجه به این که من نمیدم اجازه دارم بگم یا نه، از نظر سنی
از من کوچیک،
بله از ایشون 5 سال کوچیکتر از اون آقا، و اون آقا زمانی آمده این انتخاب رو کرده و دنبال این بوده که شاید بتونه از این قضیه استفاده، حالا استفاده که نه، سوء استفاده کنه. حالا به خانم فرهمند، به هر حال اینطور نیست که همه اونچه که ما الان یک طرفه گفتیم این باشه، شوهر محترمتون قطعا برای خودش یه ویژگی های خیلی خوبی رم داره،
میتونم ایشون خیلی انسان اجتماعی، خیلی خوش برخورد توی جمع، خیلی میشکفت و نامبر وان بودن، خیلی خوش صحبت هستن، یعنی اگه توی جمع 100,000 نفر هم باشن ایشون خیلی برخورده خیلی. ولی تمام اینا متعلق به کسایی توی جمع بود، توی خونه که میومدن در بسته میشد، برای من که همسرشون بودن و برای حتی بچه خودش همه چی تموم میشد. اگه شما 10 دفعه صداشون میکردیم میگفت جانم، ولی اگه من صداشون میکردم چیه بگو حرفتو بزن، هیچ وقت چیزی برای ما نداشت. و این دلیل داشت، دلیلش رو بعدها من متوجه شدم که مادرشون بهشون گفته زیاد بزن و بچه‌ت بها نده، اینا رو تو شرایط مزقه و همه چی دریغ ازشون داشته باش، بذار اونا بیان سمت تو و اون جذبه خاص رو تو خونه داشته باش. خیلی متاسفانه بعد راهنماییش کرده بودن و از اونجایی هم که من میگم دختر خیلی احساسی بودم و دنبال زندگی رمانتیک خاص خودم بودم، ناخواسته از زندگی سرد شد. یعنی اگه میومد شام حاضر بود میگفت چیه، میگفتم مثلا قرمه سبزی با برنج، میگفت من نمیخورم، من غذای نونی میخورم، حتی ترجیح میداد خودش بره یه نیمرو درست کنه. حالا میومد فردا من غذای نونی درست میکردم، حالا 2 روز 3 روز بعدش غذای نونی درست میکردم، میگفت چیه، میگفتم غذای مثلا حالا کتلت درست کردم، سبزی خوردن، گوجه خیارشو، همه چی آماده بود، میگفت که نه من پلو خورش دلم میخواد، شروع کرده بود به بهونه گیری و دلایل بهونه گیریش رو بعدها میگم طی اینکه زمان گذاشتم و خودم هم چون دیگه نمیکردم، چرا یه بار دو بار میکردم انجام میدادم و دیگه نمیکردم، اگه میومد چای حاضر بود و چای نمیخورم دیگه چای درست نمیکردم، میومد میدید میوه آماده است میگو نمیخورم شامو بردار بیار، دیگه میوه رو نمیذاشتم، چرا، چون استقبال نمیشد از کارهای من. بعد سعی کردم مثلا به مرور زمان علتش رو بفهمم، علتش این بود که بهش یاد داده بودم منو اذیت کنه، اون عزت و احترام و عشق و علاقه‌ای که باید به زن و فرزندش داشته باشه رو به ما نمیداد، که من مجبور بشم برم هی شکایت به پدر مادرم بکنم، و من دختری بودم که میگم چون میخواستم مستقل باشم،
چه امتیازی برای
همون دارم هم امتیازش رو میخوام بگم، نمیرفتم به خانوادم شکایتش رو بکنم، میگفتم اب نداره زندگی منه، اگه بدم هست مال منه، تو خونه خودم بذار باشم. چی وقتی میرفتیم تو خونه پدر مادرم خیلی آره خوبم خوشم مرسی داری آره بد نیست همه چی، یعنی یه ظاهر دیگه یا نشون میدادم. بعدها متوجه شدم من شکایت ایشون رو نمیکنم، ایشون میره شکایت من رو میکنه و امتیاز میگیره، و امتیازش هم این بود که حالا بیا یه شمال 15 روزه با هم بریم، ماشین میخوای بخری بیا ما کمکت میکنیم، وام داریم،
یعنی خانواده
من برای اینکه منو سر جای زندگی نگه دارن و ترس اینو داشتن که شاید من زندگیمو ول کنم بهش امتیاز میدادم، و من اینو خیلی سال نمیدونستم و خیلی سال متوجه مسائل نبودم.
خانمه فرهمند عذر میخوام، مهریتون چقدر بود بفرمایید؟
153 تا.
خب این 153 تا رو من میدونم، که چه کردین؟ میتونم خواهش کنم در این بخشم بفرمایید؟
من خانوادم الان 5 ساله که جدا هستم ولی طلاق نگرفتم، به خاطر اینکه سن پسرم کم بود، پسرم 9 و نیم سالش بود و ایشون حربه کرده بود که بچه رو ازت میگیرم و بچه رو توی چندین بار از من گرفت. من گفتم باشه، من با پسرم زندگی میکنم.